بخش 70
وجود تشکیلات پنهانی ایدئولوژیک سیاسی.
امام صادق علیه السلام توانسته بود به کمک تلاش وسیع پدرانش، یعنی امام سجاد و امام باقر، مخصوصا اواخر زندگی امام باقر، و سپس خودش به کمک این تلاش توانسته بود یک عده مؤمن و مسلمان مکتبی، اصیل، انقلابی، فداکار، آماده برای خطرپذیری در سراسر عالم اسلام درست کند. و اینها آدم‌های عادی نبودند. آدم‌های عادی نبودند نه اینکه از طبقات ممتازه بودند، نه، همین کاسب و تاجر و غلام و از این چیزها. اما از لحاظ پایگاه معنوی به هیچ وجه اینها به آدم‌های عادی شبیه نبودند. کسانی بودند که زندگیشان در هدفشان و در مکتبشان خلاصه می‌شد و همه جا هم بودند. عجیب این است که یاران امام صادق همه جا بودند. نه خیال کنید فقط در مدینه، نه، در کوفه بیشتر از مدینه بودند. در خود شام حتی کسانی بودند. اینها آن شبکه عظیم تشکیلاتی امام صادق است.
حزب علوی، حزب تشیع، اینی که گفتم آن شبکه تشکیلاتی، همان تشیع است، یعنی این. و این از فصلهای شناخته نشده زندگی امام صادق است. این از چیزهایی است که بنده رویش تأکید و اصرار دارم. یک شبکه تشکیلاتی عظیم، یک حزب کامل به وسیله امام صادق اداره میشد در سراسر عالم اسلام. این نقطه قوت بود. شبکه‌ای که در بسیاری از نقاط دوردست کشور مسلمان، به ویژه در نواحی عراق عرب و خراسان، فعالیت‌های چشمگیر و ثمربخشی درباره مسئله امامت عهده‌دار بود. ولی این تنها یک روی مسئله و بخش ناچیزی از آن است. موضوع تشکیلات پنهان در صحنه زندگی سیاسی امام صادق و نیز دیگر ائمه، از جمله مهمترین و شورانگیزترین و در عین حال مجهولترین و ابهام‌آمیزترین فصول این زندگی نامه پرماجرا است. همانطور که قبلا گفتیم، برای اثبات وجود چنین سازمانی نمیتوان و نمیباید در انتظار مدارک صریح بود. نباید توقع داشت که یکی از امامان یا یکی از یاران نزدیکش صراحتاً به وجود تشکیلات سیاسی فکری شیعی اعتراف کرده باشد. این چیزی نیست که بتوان به آن اعتراف کرد. انتظار معقولان است که اگر روزی هم دشمن به وجود تشکل پنهانی امام پی برد و از خود آن حضرت یا یکی از یارانش در آن باره چیزی پرسید، او به کلی وجود چنین چیزی را انکار کند و گمان آن را یک سوءظن یا تهمت بخواند. این خاصیت همیشگی کار مخفی است. البته از کاوشگر تاریخ زندگی ائمه هم نمیتوان انتظار داشت که بدون مدرک و دلیل قانع کننده‌ای وجود چنین تشکیلاتی را بپذیرد. باید در پی قرائن و شواهد و بطون حوادث ظاهراً ساده‌ای بود که اگرچه نظر بیننده عادی را جلب نمی کند، ولی با دقت و تأمل خبر از جریان‌های پنهانی بسیاری می دهد. اگر با چنین نگرشی به سراسر دوران دو قرن و نیمی زندگی ائمه نظر شود، وجود یک تشکیلات پنهان در خدمت و تحت فرمان ائمه تقریباً مسلم می گردد.
فصل 13، تشکیلات پنهان.
منظور از تشکیلات چیست؟ بدیهی است که منظور یک حزب منظم و مرتب با مفهوم امروزی آن، یعنی مجموعی از کادرهای منظم و فرماندهی های منطقه‌ای و شهری و غیره نبوده و نمیتواند باشد. تشکیلات به معنای جمعیتی از مردم بوده که با هدفی مشترک کارها و وظایف گوناگونی را در رابطه با یک مرکز و یک قلب تپنده و مغز فرمانده انجام میداده و میان خود نوعی روابط و نیز احساسات نزدیک و خویشاوندانه می داشتند. این جمع در زمان علی علیه السلام، یعنی در فاصله 25 سال میان سقیفه و خلافت، همان خواص صحابه‌ای بودند که علی رغم تظاهرات حق به جانب و عام پسند دستگاه خلافت، معتقد بودند که حکومت حق برترین و فداکارترین مسلمان یعنی علی ابن ابی طالب علیه السلام است و تصریح پیامبر به جانشینی علی را از یاد نبرده و در نخستین روزهای پس از سقیفه نیز نظر مخالفت خود را نسبت به برندگان خلافت و نیز وفاداری خود را به امام صریحاً اعلام کردند. بعدها نیز با اینکه طبق مصلحت بزرگی که امام را به سکوت و حتی همکاری با خلفای نخستین وادار می‌ساخت، آنان در روند معمولی و عادی جامعه اسلامی قرار گرفتند. لکن هیچگاه رأی و نظر و تشخیص درست خود را از دست نداده و همواره پیروان علی باقی ماندند. و به همین علت بود که به حق نام شیعه علی یافتند و به این جهتگیری فکری و عملی مشهور شدند. چهره‌های معروف و افتخارآمیزی همچون سلمان، ابوذر، ابی ابن کعب، مقداد، عمار، حذیفه و غیره در این شمارند. شواهد تاریخی تأکید می‌کند که این جمع اندیشه شیعی، یعنی اعتقاد به لزوم پیروی از امام به مثابه پیشوای فکری و نیز رهبر سیاسی را همواره به شیوه های مصلحت آمیز و حکمت آمیز میان مردم اشاعه می داده و تدریجاً بر جمع خود می افزودند. کاری که برای تشکیل حکومت علوی به منزله مقدمه‌ای واجب محسوب می شده است.
پس از آنکه امیرالمؤمنین در سال 35 به حکومت رسید، تنها کسانی که به معیارهای شیعی در زمینه حکومت و امامت اذعان داشته و امام را بر اساس آن معیارها با ایمانی راسخ پذیرفته بودند، همان جمع شیعه، یعنی تربیت یافتگان مستقیم و غیر مستقیم امام در دوران 20 چند ساله گذشته بودند. دیگران، یعنی اکثر مردم، هرچند در حوزه رهبری امام میزیستند و عملاً در جهت تفکر شیعی گام بر می‌داشتند، اما از آن وابستگی فکری و روحی که آنان را در جمع تشکیلات شیعی درآورد برخوردار نبودند. با توجه به این دوگونگی در میان طرفداران امام است که برخورد بسی متفاوت مسلمانان آن روز با آن حضرت، کسانی مانند عمار، مالک اشتر، حجر ابن عدی، سهل ابن حنیف و قیس ابن سعد و کسان دیگری مانند ابو موسی اشعری، زیاد ابن ابیه و سعد ابن وقاص توجیه و تفسیر می شود.
باید قبول کرد که اگر هم به راستی نخستین اقدام برای ایجاد تشکیلات شیعی در این دیدار انجام گرفته، طرح و زمینه آن از مدت‌ها پیش از آن در سخنی از امام علی ابن ابی طالب خطاب به یاران نزدیکش پیشبینی و پیشگویی شده است. پس از حادثه صلح امام حسن، اقدام بسیار مهمی که انجام گرفت، گسترش اندیشه شیعی و سر و سامان دادن به این جمع پیوسته و خیشاوند بود که اکنون بر اثر سلطه ظالمانه سلطان اموی و فشاری که بر آن وارد می‌آمد، میتوانست از تحرک و دینامیسم بیشتری برخوردار باشد و همواره چنین است که اختناق و فشار به جای آنکه عامل گسیختگی نیروهای منسجم تحت فشار باشد، موجب هرچه پیوسته تر و راسخ تر و گسترده تر شدن آنهاست.
جمع‌آوری نیروهای اصیل و مطمئن شیعی، حراست آنان از گزند توطئه‌های بی‌امان ضد شیعی دستگاه اموی، گستردن تفکر اصیل اسلامی در دایره محدود ولی پرعمق، جذب نیروهای بالقوه و افزودن آنان به جمع شیعیان، انتظار فرصتی مناسب و سرانجام، قیام و اقدامی به جا و به موقع که نظام جاهلی بنی امیه را منفجر ساخته دوباره نظام اسلامی و علوی را جایگزین آن کند، این بود که استراتژی امام حسن و آخرین علتی که پذیرش صلح را برای آن حضرت، جمع‌آوری نیروهای اصیل و مطمئن شیعی، حراست آنان از گزند توطئه‌های بی‌امان ضد شیعی دستگاه اموی، گستردن تفکر اصیل اسلامی در دایره محدود ولی پرعمق، جذب نیروهای بالقوه و افزودن آنهان به جمع شیعیان، انتظار فرصت مناسب و سرانجام قیام و اقدامی به جا و به موقع که نظام جاهلی بنی امیه را منفجر ساخته دوباره نظام اسلامی و علوی را جایگزین آن کند، این بود استراتژی امام حسن و آخرین علتی که پذیرش صلح را برای آن حضرت اجتناب ناپذیر می ساخت. گویا به همین جهت بود که پس از حادثه صلح، وقتی جمعی از شیعیان به سرکردگی مسیب ابن نجبه و سلیمان ابن سرد خزایی به مدینه که امام تازه از کوفه بدانجا بازگشته و آن شهر را مجدداً پایگاه فکری و سیاسی خود قرار داده بود، نزد آن رفتند و پیشنهاد بازسازی قوای نظامی و تصرف کوفه و حمله به سپاه شام را مطرح ساختند. امام آن دو نفر را از میان جمع برگزید و نزد خود به خلوت خواند و با بیاناتی که به هیچ روی از کم و کیف آن اطلاعی در دست نیست، آنان را به نادرستی این نقش قانع ساخت. و آنان هنگامی که نزد یاران و همسفران خود بازگشتند، به سخنی کوتاه و سربسته فهماندند که موضوع قیام نظامی منتفی است و باید به کوفه برگردند و به کار خود مشغول شوند.